سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. دعای غریق رو همه با هم بخونیم. یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک. خدایا به عزت و جلالت قسمت بدیم فرج امام زمانمون رو برسان. قلب نازنین و مقدس حضرتش رو از ما و زندگی ما راضی قرار بده. درک دولت کریمش و نصیب و روزی ما بفرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. رازهای خوشبختی رو با هم صحبت میکنیم و 13 جلسه شروع کردیم. تعریف کردیم خوشبختی چیست و حقیقت خوشبختی چگونه است. آیا فقط رسیدن به آرزوها نامش خوشبختی است؟ لذت بردن از زندگی نامش خوشبختی است؟ آیا اگر که تلاش کنیم تو زندگی مسیر رو بریم که بر اساس اعتبارات اجتماعی به ما نمره بدن اسمش خوشبختیه؟ تو زندگی ما به کیا میگیم خوش به حالتون، کاش که ما جای شما باشیم؟ چی داشته باشیم که خوش به حالمون میشه؟ خدا رو شکر میکنیم، خدای ممنونتیم، برای ما سنگ تموم گذاشتی. واقعیت این خوشبختی چیست؟ گفتیم اگر خواسته باشیم خوشبختی رو واقعا بهش بپردازیم، سرمون کلا نره، باید اول مقام انسان رو بشناسیم. چه بسا انسان‌های رو کره زمین فکر می‌کردن تو مسیر خوشبختی‌اند، در صورتی که داشتن جاده رو کج می‌رفتن. و وقتی متوجه شدن که دیگه کار از کار گذشته. آیاتش هم بگیم دیگه، سوره مبارکه مؤمنون آیه 99 به بعد، افرادی رو پروردگار عالی اعلی معرفی می‌کنن که اینا تو زندگی کار کردن، تلاش کردن، رسیدن به پایان خط که ملک الموت اومده ببرشون، تازه اینجا فریاد زدن ارجعون، ما رو برگردونید به دنیا، ما اشتباه رفتیم. وقتی رسیدن به جهنم و ورده به جهنم میخواستن پیدا کنن، تازه گفتن خدا یا ما رو برگردون تو دنیا، قول میدیم که دیگه درست زندگی کنیم. اینا کسانی بودن که تو دنیا کج رفتن، فکر میکردن موفقن. بازم آیه بگیم، سوره مبارکه کهف آیه 103 به بعد، ویژگی اینجور افراد و پروردگار عالی اعلی مشخص میکنه. گفتیم انسان رو بدونیم چیست، برای انسان ما نقشه خوشبختی بریزیم. انسان کجاست؟ تو دنیاست. پس ما برای انسانی میخواییم تو دنیا نقشه خوشبختی بریزیم که دنیاش هم محدوده و زود تمام میشه. اینجا محل گذاره، محل استقرار و ماندن نیست. این دنیا واسه ما خلق شده، ما برای دنیا خلق نشدیم که تو قصه معنای زندگی با هم دیگه صحبت کردیم. چرا این بحث اینقدر پررنگ در زمان ما؟ به خاطر اینکه جلوه های دنیا و نگاه های به خوشبختی اینقدر زیاد شده، برخی از افراد توی دنیا اشتباه مسیر رو رفتن، لذا در زمان ما این پررنگ تره. من نمیدونم شما نمایشگاه کتاب رو تو شهرمون رفتید دیدید یا نه. نمایشگاه کتاب یک اتفاق خیلی جالبی تو نمایشگاه کتاب افتاده بود که توی تقریبا اکثر غرفه هایی که شما می رفتید می دیدید کتاب های موفقیت، حالا اسم نویسنده ها رو من نمیدونم، کتاب های موفقیت، چگونه میلیاردر شویم، چگونه به اوج خوشبختی برسیم، چگونه در قلب دیگران نفوذ کنیم، چگونه بازاریاب قوی باشیم، همش اینا بود. کتابی پرفروش، هر کم میومد بیرون یک دو تا کتاب از اینا گرفته اومده دنبال همچی کتابایی هم میگشت. بشر امروز خوشبختی رو داره توی این اتفاقات دنبالش میگرده، ضمن اینکه این هم هست ولی اصلی نیست. بریم سراغ ادامه سخنمون. گفتیم که تا الان اینا رو گفتیم، رفتیم سراغ سوره مبارکه والعصر. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر، همه انسان‌ها در خسرانند. بگید بقیه‌شو. الالذین، اولین عامل خوشبختی ایمان است. ایمان به خدا، ایمان به غیب، ایمان به پیامبران الهی، به تمام پیامبران و وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. به طریق اولا، ایمان به ولایت اهل بیت، ایمان. دومین عامل خوشبختی اطاعت از خداوند عالی اعلاست. زندگیمونو بسپاریم دست خداوند. خدایا مدل زندگی رو تو برای ما تعریف کن. سبک زندگی من چگونه باشه؟ از قدرت عقلم استفاده کنم، از توانمندیم استفاده کنم، در چارچوب قوانین الهی زندگی کنم. سومین عامل خوشبختی اطاعت از پیامبر عظیم و شأن الهی است که خداوند دستور داده. امروز میخوایم چهارمی رو با هم دیگه صحبت کنیم. چهارمین عامل خوشبختی رو بازم میریم سراغ قرآن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله، بگید بقیهشو، و اولو الامر. چهارمین عامل خوشبختی اطاعت از اهل بیت است. خدایا من میخوام توی دنیا زندگی قشنگی داشته باشم. من نه، انسانهای کره زمین دارن زندگی میکنن، میخوان زندگی قشنگی داشته باشم. صلح باشد، آرامش باشد، آسایش باشد توی وجود زندگی خانوادگی، روابط خانوادگی قشنگی داشته باشیم. فرزندان احترام والدین رو داشته باشن، والدین حرمت فرزندان رو نگه دارن. توی روابط اجتماعیمون صداقت موج بزند، امانت داری موج بزند، وفای به عهد باشد، یه زندگی زیبا داشته باشیم. زندگی من فقط دنیایی نباشد، از دنیا توشه بردارم برای آخرتم، نگاه آخرتی هم داشته باشم. چیکار کنم خدا؟ پروردگار عالی اعلی فرمود اطاعت کن از کسانی که توی زمین اینا مسیر درست زندگی رو بلدند. اینا بلدند چگونه زندگی کنند. اینا کاملترین افرادن رو کره زمین. یه شبهه رو ما شبهای گذشته پاسخ دادیم. حالا دوستانی که فایلای شبهای گذشته رو گوش کردن حتما به این نکته رسیدن که خیلی از موضوعاتی که تو جامعه امروز ما داره مطرح میشه رو من تلاش کردم پاسخاشو خدمت دوستان بگم. حالا یا من دوستت دارم که شبهای گذشته بهش پرداختیم، فقطم تو چیکار کنم حالا تو مسیر زندگی؟ این خداوندی که دوستش داریم و فقط میگیم خدا، خداوند فرمود که اطاعت از رسول مثل اطاعت از من خداست. حالا اینجا اطاعت از رسول رو شاخه بندیش میکنم. یک، دستوراتی که خداوند داده به پیامبر مثل قرآن، پیامبر از عظیم و شأن الهی به ما رسونده بدون کم و کاست، و خب خود پیامبر هم که حاکم جامعه اسلامی است و برای جنگ ها، برای مباحث اقتصادی، موضوعات سیاسی پیامبر باید دستور بده. خداوند عالی اعلی میفهمد تو تمام این مسیر از پیامبر اطاعت کنید، و بعد از پیامبر میفهمد اولو الامر منکم. به من بگید اولو الامر کیان؟ بلندتر. چجوری اثباتش میکنید اهل بیتو؟ من میگم نه، دانشمندان. به قول دوستان اهل سنت هر کی حاکم شد چجوری به اهل بیت میرسید اینو به من بگید. خب هم با عقل. خوبه دیگه، بگید. خود اهل بیت میگن اولو الامر ماییم. درست دیگه دوستان. چجوری این اولو الامر رو ثابتش کنید که وجود نازعین امیرالمومنین است و حضرات معصوم؟ تأکید پیامبر خیلی هم زیاد. قدیر خم. یه نکته بگیم خیلی ساده باشه. اینجا خداوند اطاعت از اولو الامر رو بدون چون و چرا گذاشته. اطاعت کنید از این اولو الامر همچنان که از پیامبر اطاعت میکنید، همچنان که از خدا اطاعت میکنید. ما میتوانیم از کسی اطاعت کنیم که در کارش هیچ نقصی عصمت داشته باشد. لغزش اگر داشته باشه که جماعتی کش خواهند رفت. لذا این گروه باید گروه برگزیده باشن، و گروه برگزیده کسی است که خدا انتخاب کرده. دوستانی که به جمع ما پیوستید، راه‌های خوشبختی داریم یکی یکی میشماریم میایم جلو. داریم عاقلانه، منطقی، دقیق صحبت میکنیم که انشاءالله از عمرمون بهترین بهره برداری رو بکنیم. چهارمین عامل خوشبختی انسان‌ها رو کره زمین این است که سکان زندگیشون رو، که مدل زندگیشون رو، که سبک زندگیشون رو، منظورم از سبک زندگی ازدواج، خونه‌داری، تربیت فرزند، اقتصاد، مدل پوشش، مدل حرف زدن، تمام زندگی رو بسپارن دست کسانی که در کاراشون هیچ عیب و نقصی نیست. پیامبر و حضرات معصومین. علیهم السلام اجمعین. چجوری بهش بپردازیم؟ من امشب براتون یه هدیه ناب آوردم، زیارت جامعه کبیره. فکر کنم شما تقریبا اکثرتون مشرف میشید حرم حضرت رضا علیه السلام. یکی از کارهایی که میکنید زیارت جامعه کبیره رو میکنید. زیارت جامعه کبیره سفارش امام هادی علیه السلام است و یک دانشگاه کامل امام شناسی است. ببینیم که وجود نازنین امام هادی علیه السلام چگونه فرمودن. من حیفم میاد اینجوری بدون مقدمه وارد این فرازهایی که میخوام خدمتتون بخونم بشم، قبلش این نکته بگم، تا قبل از امام هادی علیه السلام پرداختن به این موضوعات به این گستردگی ظرفیت میخواست. امام هادی علیه السلام فرصت رو مناسب دیدن، اهل بیت رو معرفی کردن. قبلش وجود نازنین حضرت رضا علیه السلام، مخصوصا روایت بسیار معروفی که از حضرت رضا تو نشابور داریم. اسم این روایت چیست؟ سلسله ذهب. یعنی چی؟ ذهب یعنی چی؟ طلا. سلسله یعنی چی؟ زنجیرهای طلا. برای جوانای عزیز بگم این نکته رو بدونن که شیعه تفاوتش با اهل سنت چیست. بعد از اینکه وجود نازنین پیامبر الهی از دنیا رفتن، خلیفه‌ای که بعد از پیامبر نشستن، که به دست مردم نشستن نه به دست خدا، به دست خدا علی ابن ابی طالب، به دست مردم هم نه، به دست یک گروه اندک از مردم، چون اگر قرار بود به دست مردم باشد باید نگه می‌داشتن مردم رو، از مکه بیان، مدینه بیان، از شهرها همه شهرهای مسلمون جمع بشن بعد یه جانشین انتخاب کنن. اینا این کارو نکردن، سری خودشون انتخاب کردن. اتفاق تلخی افتاد. این شخصی که به جای پیامبر نشست دستور داد کسی دیگه اجازه نداره از پیامبر حدیث نقل کنه، منع حدیث کرد. در صورتی که عاقلانه منطقی قشنگش اینه، کسی که جای پیامبر بشینه و الان پیامبر از دنیا رفته سریع اعلام کنه کاتبا بیایید هر کس هم حدیث از پیامبر دارید بیایید بنویسیم که تو تاریخ گم نشه. ولی ایشون دستور داد که ننویسید و هر چی هم از بین ببرید. این خودش جای سوال وجود داره که برخی معتقدن اینجا دست یهود خیلی مؤثر بوده. اما شیعه چیکار کرد؟ شیعه این روایات رو نگه داشت، روایت پیامبر امیرالمومنین، امیرالمومنین روایت پیامبر رو رسود به امام حسن، وجود نازنین امام حسن علیه السلام به امام حسین، سلسله روایات تو این مسیر اومد. حضرات اهل بیت نقل می‌کردن، پدرم مثلا امام سجاد فرمود و پدرش امام حسین و پدرش امام حسن و امیرالمومنین از پیامبر. این سلسله روایات رو شیعه نگه داشت به خاطر اینکه مسیر گم نشه. از جمله روایات فوق‌العاده ناب، فوق‌العاده زیبا، این روایت سلسله الذهب است. وارد شهر نیشابور شد وجود نازنین ابوالحسن علی ابن بوسرضا، میریم زیارتشون. قلم به دست ها آماده شدن به نوشتن. شما فرزند پیغمبرید، الان هم وارد شهر ما شدید، بگید کلامی رو ما یادداشت. خیلی قشنگ، صحنه هم صحنه زیبا، همه میخوان یادداشت کنن. وجود نازنین حضرت رضا علیه السلام هم فرمودن که پدرم از پدرش گفتن تا رسیدم به خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی وجود نازنین امام کاظم رو گفتن، امام صادق رو گفتن، امام باقر علیه السلام رو گفتن، امام سجاد علیه السلام، وجود نازنین امام حسین علیه السلام، وجود نازنین امام حسن علیه السلام، وجود نازنین امیرالمومنین علی علیه السلام، اومدن سراغ پیامبر و پیامبر که پیامبر از خدا فرد. از حدیث، حدیث قدسی است، کلمت لا اله الا الله حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی. حضرت رضا علیه السلام فرمودن که این گونه پیامبر فرمودن که کسی بگه لا اله الا الله، همه حواستون رو من یه لحظه لازم دارم، همه حواستون رو، کل حواستون به من، بگیم لا اله الا الله، لا اله الا الله، ترجمهش کنید، معبودی جز تو. وقتی گفتیم معبودی جز تو نیست، پس بعد از کی اطاعت کنی؟ بر خدا. درست شد؟ خودت الان اعتراف کردی معبودی جز تو نیست، پس فقط تو رو میپرستم. ایاک انا، تا گفتی ایاک انا بود، یکی بعدیش باید بیاد، یکی چیه؟ نست، فقط من پس باید از تو کمک بگیرم. لذا تا گفتی لا اله الا الله وارد صف موحدین عالم شدی. موحدین عالم کسایی هستند که فقط دستورات خدا را اطاعت میکنن. لذا از جمله کسانی که ویژگی های موحدینه، جز از خدا از کسی نمیترسد، فقط خدا، چون فقط حساب کتاب من با کیه؟ وارد صف لا اله الا الله شدی، وارد موحدین شدی، وارد موحدین شدی، صف که زندگی تو سپردی دست خدا. راحت شد کلمه توحید؟ به همین راحتی که ما الان با هم دیگه صحبت کردیم. الان ما موحدیم، همه ای ما که اینجا نشستیم شهادت میدیم اشهد ان لا اله، همه این مجموعه رو و تمام عالم هم شاهد میگیریم، ای عالم شاهد باشید ما شهادت دادیم به یگانگی خداوند. حالا تو صف موحدین قرار گرفتیم. حضرت رضا علیه السلام بر اساس این حدیث قدسی فرمود تو صف موحدین قرار گرفتی، تو یه دژی رفتی که دیگه خدا عذابت نمیکنه. درست؟ چون شدی بنده قدم بعدیش. پس کسی که لا اله الا الله بگه موحده، خدا رو تو زندگیش مؤثر میداند. اینجا تفاوت مشخص شد. ما کسانی که تو زندگیمون خدا رو مؤثر میدونیم، یه دم هستن تو زندگی خدا میگن ولی اثری از خدا تو زندگیشون نیست. مثلا ماشین رو در نظر بگیرید، پشت ماشین دروش نمیشه فقط خدا. مردم مثلا یه دونه خواننده زنم گذاشته، صدارم زیاد کرده که داره میکوبه، این فقط خدا با این الان سازگار نیست. دروش نمیشه فقط خدا. میگه بلنسم کن، روزه گرفتیم، میگه برو باب این کارا چی؟ این خدایه کیه؟ میگه استا کریم دوستش دارم. بابا این استا کریم باید به حرفش هم گوش کنی. فقط خدا این زبونه، اما بدنم مخلص شیطانم هستیم. هر وسوسه ای آمد خوش آمد، دنبال وسوسه ها میرم، دنبال نفس میرم، دنبال کانال های تلگرامی و گروه ها و پیجا میرم، دنبال شبکه های ماهواره ای میرم. کسی که گفت فقط خدا، فصل الخطاب زندگیش کلام خلاقی. بعضی وقتا زن و شوهرها با هم اختلاف دارن سر موضوعات احکامی. احکام مثلا خانم پوششش طوریست مرد نمیپسنده، واقعا دوچار مشکل شدن، دارم میرم به سمت جدایی. میگم شما فصل الخطابتون کیست؟ یه شخص سومو بذارید، دوتاییتون میرید پلوش. خب بهترین فصل الخطاب رساله عملی است، کلام خداست، قرآن. برو سراغ قرآن. برگردیم تو بحثمون. کسی که این لا اله الا الله رو بگه وارد دژی شده که دیگه عذاب نمیشه. پس موحدین عالم عذاب مال شما نیست. همم یادداشت کردن این حدیث حضرت رضا رو، چقدر حدیث قشنگه، چه ناب. حضرت را افتادن، دو مرتبه مکس کردن، بقیه منتظرن، بقیه روایت مونده. بفرمایید یا ابن رسول الله، یادداشت کنیم. حضرت فرمودن بگید به شروطها و انا من، وارد کلمه توحید خواسته باشید بشید، معلم لازم داره، مربی لازم داره، استاد لازم داره. نمیتونی دنبال اوشو و کریشنا و سایی بابا بری بعد به خدا برسی. نمیتونی دنبال دراویش و صوفی مسلکا بری به خدا برسی. معلم ویژه لازم داره. نمیتونی دنبال فیلسوف و فلان و فلان و فلان بری. نه نه، معلم ویژه لازم داره. و اون معلم ویژه حضرت فرمودن ما اهل بیت. رسیدن به مرز خوشبختی اساتید خودش هم لازم داره، مسیر خودش هم لازم داره. لذا کسی اگر میخواهد خوشبخت عالم باشد، این سیریست که پروردگار عالی اعلی برای ما مشخص کرده. بگو الله، اطاعت از پیامبر کن، اطاعت از وجود نازنین حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب و حضرات معصومین. حالا بریم سراغ جامعه کبیره به شرط صلوات بر محمد و آل محمد. من فرازهای جامعه کبیره رو از این قسمت خدمتتون میگم، البته شب آینده هم بهش میپردازیم، ولی فعلا همین قسمت رو برای امشب من انتخاب کردم. میفهمد که فصل الخطاب اندکم، فصل الخطاب دست شماست. تو اختلاف نظرها، تو هر موضوعی که تو زندگی ما پیش میاد، کلام اهل بیت بر ما فصل الخطاب است. بریم جلوتر. و آیات الله لدیکم و عوامه فیکم و نوره و برهانه عندکم و امره الیکم، امر شما برای ما ثابت است. من والاکم فقط وال الله، هر کس شما را یعنی اهل بیت و سرپرست خودش بدون خدا را سرپرست دونسته. یه بار دیگه ترجمهش کنیم. من والاکم، هر کس که سرپرستی شما را قبول کنه، فقط وال الله، سرپرستی کی قبول کرده؟ خدا. پس اون کسی که گفت حسبنا الله کتاب الله، راست میگه دروغ؟ نمیتونه. این کتاب آیا مفصل لازم داره؟ این کتاب اگر ترجمه بشه و تفسیر بشه، منهای امیرالمومنین از تو دلش داعش در بیاد. نمیشه این گونه. این کتاب هم مفسر داره. هر کس رفت در خونه امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، هر کسی اومد در خونه حضرات معصومین، سرپرستی و ولایت اهل بیت رو قبول کرد، ولایت خدا رو قبول کرد. اینا با هم دیگه گره خورده است. ادامه بدیم. و من آداکم فقط آد الله، هر کس با شما دشمن باشد با خدا دشمن است. مسیر خوشبختی است. من احبکم فقط احب الله، هر کس شما را دوست بدارد خدا را دوست داشته. و من ابغضکم فقط ابغض الله، و هر کس دشمن شما باشد دشمنی با خدا کرده. ببینید اهل بیت، چون این بحثی که ما الان داریم مطرح میکنیم، یه نفر بگه ببین من میتونم منهای اهل بیت به بندگی خدا برسم، بسمی تعالی، کاری نداره، امتحان میکنه. اهل بیت رو بذار کنار، بگو من میخوام خدا رو بشناسم، حتی قرآنم بهت میگه قرآن، برو خدا رو بشناس. منهای اهل بیت چگونه میخوای بشناس؟ این قرآن است که نیاز به مفسرینی دارد که این مفسرین توسط پروردگار عالی اعلی تربیت شدن، رضا در عالی ترین درجه خودشون قرار میگیرن. جوانای عزیز، این جمله رو دقت کنید، برید بگردید در عالم هستی موضوع توحید رو، خدا شناسی رو، در این کره خاکی موضوع خدا شناسی رو خواسته باشید پیدا کنید، نابتر از عرفه حسین ابن علی علیه السلام، ابو حمزه امام سجاد، مناجات امیر المؤمنین در مسجد کوفه، مناجات شعبانی پیدا اون سالی که حاجیای ما توی حج توسط عربستان به شهادت رسیدن خیلیاشون، نه سال 94 نه سال 60، یادتون است که حاجیا برگشتن، خانواده ها چقدر نگران بودن، چه آسیبی حاجیای ما دیدن که واقعا وهابیا ظلم کردن اون سال. خب ایران شکایت کرد، اونا هم به خاطر که پاسخ بدن وکیل گرفته بودن. خب وکیلای گرفته بودن از جاهای مختلف که تسلط داشته باشن به هو، و یکی از کاره که کرده بودن این بود که به برخی از اینا گفته بودن شما این سال بعد که حاجی ها دارن میان، سال بعدی که حاجی ها مشرف شدن، برید شیعیان رو بشناسید که بعد خواستید دفاع کنید، ببینید نه چیان. من خاطرات یکی از این وکیلا رو خدمتون میگم. دیگه ما رو با یه گروه از شیعیان آشنا کردن، اینا هتلایی هن که شیعیان هن، اینا هم روحانیونشون هن، اینا میان مراسماشون اینجوریه، نمازاشون اینجوریست. میگه من با حج شیعیان وارد مسیر حج شدم، اومد رسیدیم به منا و عرب، چادرها برافراشته شد، این ایرانی ها یه دفعه دیدم که عرفه جمع میشن، شروع کردن یه مناجات رو خوندن. گفتم منم میرم قاطیش ببینم اینا تا الان که ما اینا رو شناختیم اینا چیکار میکنن. گفت شروع کردن اینا عرفه حسین ابن علی آخوند. به خودم اومدم دیدم تو این دعا چنان محو شدم و دارم عشق میریزم تو توحید، که اصلا این که من اومده بودم اینا رو بشناسم کلن. بعد که اینا رو خواسته بودم خب شماها بیایید شناختید شیعیان رو، میایید دفاع کنید و محکومشون کنید، این بلند شروع گفته بود اگر در این کره خاکی موحدی هم وجود داشته باشه همین شیعیان علی ابن ابی طالب با عرفه امام حسین. چهارمین عامل خوشبختی رو که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، اطاعت از اهل بیت است. و وقتی ما میگیم اطاعت از اهل بیت یعنی یک اتفاق کاملا عقلانی و منطقی. چرا؟ چون اهل بیت معدن علمند و خزان علمند. بگرد رو کره خاکی، انتخاب کن. من به دوستان جوان و محققی که تو جلسه شرف و حضور دارم میگم برید، حالا من آمارم بگم چه اشکال داره، دوستان ما بیش از 6000 روایت در آوردن تو تربیت فرزند. 6000 روایت توی یکی از شبکه‌های تلویزیونی، الان هم یه شبکه رادیویی شروع کرده، توی آپارات هم یه مجموعه ایست به نام تربیت جنسی. خیلی بحث توی زمینه زیاده، خیلی زیاد. سند بیسی هم که برخی از مسئولین ما مصرن اجراش کنن که با خیلی از آموزه‌های دینی ما سازگار نیست و اصلا نیازی نیست سازگار باشه، چون من این سند رو کلش رو خوندم. خیلی طنزه، یعنی من به دوستان دانشجو یه دفعه گفتم شما بخونید بخندید به کسانی که میخوان اینو اجراش کنن. این سند اهدافش اهداف قشنگی، صلح و آسایش در دنیا و آرامش، انسان‌ها در کنار هم دیگه به زیبایی زندگی کنن، حقوق همه رعایت بشه، کسی بهش در عالم تبعیض ایجاد نشود. خوشگله کلمات چیه؟ خوشگله. کسانی اینو میگن به ما که ما اجرا کنیم، که خودشون دارن کمک میکنن به عربستان که مردم یمن از بین ببرن. کسانی میگن ما اجرا کنیم که خودشون بوی از انسانیت. تفلکی ها برخی از مسئولین ما خیلی انسانهای صالحی هست، انقدر سادن، خدا انشالله هدایتشون. مصر اینو اجرا کنه با قوانین دین نمیخونه. از جمله همینی که من بهتون میگم، تا الان همین الان که ما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، بسیار صحبت سر تربیت جنسی کودکان. از کی شروع کنیم؟ بچه رو مادر چجوری ببره حمام؟ از کی پسر رو ببره کی نبره؟ دختر تا کی با نامحرم ارتباط داشته باشه؟ کی ملاحظهش کنیم؟ پسر وقتی میره خونه یه فامیل، زندایی زنموش به دختر خالش دخترمش، چجوری جلوش پوشش داشته باشه؟ دنیای نظریه تا همین الان. بریم سراغ اهل بیت. امام صادق علیه السلام فرمودن، سوال کرد گفت پسر رو مادر تا کی حمام ببره؟ حضرت فرمودن 3 سالی. پاس بعد ببره باید پوشش داشته باشه. بچه ها الان به علت تیز بین بودنشون، تیز هوش بودنشون، اگر احساس کردید کنجکاویش بسیار زیاده حتما با پدر بره. دخترت رسید به 6 سالگی دیگه رو پای نامحرم نشینه، نامحرم دیگه نبوسش، ملاحظه کن تو ارتباط با نامحرم، اینا تو دستورات دین ماست. پسرت شد 7 سال مراقبت کن دیگه. خانم این پسر نامحرمی که اومده کلاس دوم ابتدایی 8 سالشه، تو هم زنداییشی، دیگه کاملا آزاد نباش، یه حریمهایی رو رعایت کن در مقابلش. نمیخواد خیلی سخت بگیری ولی یه حریم رو رعایت کن. این تو دستورات دین ماست. ما بشر باید انقدر آزمایش و خطا بکنیم تا به نتیجه برسیم. حضرات معصومین به ما فرمودن به این قشنگی، به این سادگی. این جلسه ضبط میشه، من خیلی چیزا نمیتونم بگم، یواشکی میگم، شما هم یواش بشید. بسره میشنوی داره؟ گوشات رو تیز کرده. بسره 12-13 ساله آلبوم زنداییشو دزدیده، یعنی آلبوم عروسی داییشو دزدیده. اینا گم شده، کی برداشته؟ فهمیدم. بعد فهمیده شده این برداشت. مادرش میگه خدا مرگش بده، آبرو منو جلو زنده داشتم برد، این چه بچه‌ایه؟ بچه‌ای حالا چرا اینجوری شدم؟ با بچه صحبت کردیم. بعد بچه میگه که من زنده این دوست دارم. میگه من چجوری مامو؟ میگه من آرزو میده که داییم بیم میره زنده این بگیرم. بعد از مادره میپرسیم، مادره میگه که این زنده اینو آدم حسابش نمیکنه. هنوز بچه است بابا، دهنش بوشیم تا 15 سالت نشده بیا یه بار دیگه ببوسم. خب خطاست بابا، اگر علم نداری زانو بزن در مقابل اهل بیت. اینا رو به همین راحتی به ما گفتن، به همین زیبایی. اگر دستور میده، هر دستوری رو شما تو روایات دارید میبینید، این دستور برای زیبا زندگی کردن ماست. جوونا، قوانین الهی برای این نیست که ما تو دنیا اذیت بشیم، برای اینه که ما تو دنیا زیبا زندگی کنیم. قرآن برای این نیست که چارچوبای سخت تو زندگی بذاره. نه نه نه، قرآن برای اینه که لذتهایی رو که خدا رو کره زمین برای بشر تعبیه کرده، این لذتها رو بدون دردسر بهش برسی. لذت گذاشته، آره تو نگاه کردن لذت گذاشته، ولی گفته قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم، مردا چشاتون رو ببندید. خدای پس این لذتها رو برای چی گذاشتی؟ این لذتها رو برای تو زندگیت گذاشتم، نه برای جامعه. اونجا لذت ببری. اگر این کارو نکنی تو جامعه ول باشی، این هم میشه آمار طلاقامون. خطا کردیم دیگه، اشتباه کردیم. هوای نفس رو بر کلام پروردگار عالی اعلی بگید. جستم میگیریم که خیلی آدم های عاقلی شدیم. من همینقدر بهتون بگم، خیلی از کسانی که ادعای روشن فکری میکنن، که حالا تو شبکه های اجتماعی میزنن هشتگ روغم فکر، اینا روشن فکر میشن، روغم فکرن، ادعای روشن فکری میکنن، اینا کسانی هن که تو دام بازی رسانه افتادن، فکر میکنن آزادن، اما آزاد اسیر بازی رسانه شدی، ادعای روشن فکری میکنی. حرفای تو رو نگاه میکنی میبینیم اینا همش که قبلا گفته شده دارم میگم، حرفا اونا رو از دهن تو میشنوی. موضوعات آزادی، همین موضوعاتی که الان با دومتر تو کشورمون گسترش پیدا کرده. آیا حجاب اختیاری است؟ اجباری؟ جالبه، وقتی فشار اقتصادی زیاد میشه، به جایی که مردم رو ببرن سهنشون رو سراغ حل کردن مشکلات اقتصادی، ببرن سراغ چی؟ صدای شجریان، ارکست. بابا اینا ول کن، کارخونه ها دارن تعطیل میشن، به معیشت مردم برس. الان بچه میترسه داماد بشه، مشکل داره. بریم تو ادامه بحث. پس چی شد؟ من احبکم فقط احب الله و من ابغضکم فقط ابغض الله. مراقب باش در مقابل اهل بیت. ادامش، و من اتصم بکم فقط اتصم بالله. کسی که تمسک بجوید و متصل به اهل بیت شود، متصل به گره خورده به هم دیگه است. به به، انتم الصراط الاقوم. راه مستقیم فقط یک راه است، خدا، پیامبر، اهل بیت. راه دیگری وجود، راه سعادت رو کره زمین همین مسیره. اگر بشر رو محدودش کردن، کلام اهل بیت رو نمیذارن به گوش مردم برسه، دارن سر مردم رو کلا میذارن، سراب رو نشون میدن، دارن مردم به سمت سراب میبرن. چشمه در خونه اهل بیت. و شهدا و دار الفنا، شما گواهان روز قیامتید، و شفعا و دار البقا، شفیعان عالم قیامتید. دار بقا قیامت. من یه سوالی بکنم دوستان پاسخ بدم، آیا شفاعت فقط مال قیامت است؟ یه بار دیگه، الان بیدارید شما، من بعضی وقتا شبا باید ازتون بپرسم، نگران میشم، آیا شفاعت فقط مال قیامته؟ بین علما اختلاف شد. فقط مال قیامت. شما هیچ نظری نمیدید؟ نظره، نترسید. در عالم برزخ. توی لحظه جان دادن چطور؟ آه، پس یک کمی اومدین جلوتر. شبای قد که قرآن رو سرمون میذاریم میگیم بکه یا علی چطور؟ پس اینجا ما شفاعت میخوایم، خدا یا به حق علی به من یه نگاهی بکن. بعد رو میندازیم، یا علی ابن ابی طالب، امشب شب قبر اومدم در خونه، تو آبروداری کن. در خونه امام زمان میریم میگیم این حجت خدا بر زمین، ای کسی که نامه عمل ما دست تو میرسه میخوای تاییدش کنی، تو آبروداری کن. شفاعت هست تو این مسیره. فقط یه جمله یادتون باشه، یادگار از این جلسه ببرید، کسی که میخواهد شامل شفاعت شود باید شباهت داشته باشد. نمیتونی تو مسیری که مسیر اهل بیت نیستن بری بعد انتظار داشته باشی منو شفاعت کن. نه، اصلا جالبه بدونید، شیعه به کسی میگویند که مطابق دستورات اهل بیت عمل کند. حب رو من براش صحبت میکنم و خیلی من کار کردم رو موضوع حب، آثار حب اهل بیت، آثار پیروی اهل بیت. انقدی که ما مشتاقیم به آثار حب، به آثار پیروی توجه بکنید. یه بار دیگه دقت کنید، آثار حب به اهل بیت، آثار چی؟ پیروی. اصلش مال پیروی است. محب امام حسین باش، یعنی زندگی تو رنگ و بوی حسینی بده. ولی حبم هست. بذارید بهتون بگم چه اشکال داره امشب. تجربه من تو جلسات اندکه، نزدیک 25 سال دارم صحبت میکنم، ولی میتونم این رو به شما بگم. خدا رو هم شاهد میگیرم برای این جمله که الان دارم بهتون میگم. یکی از چیزایی که به عینه لمس کردم، لمسش کردم، این با تمام وجود لمسش کردم، که باعث نجات آدم ها شده حب اهل بیت بود. همین جلسات روزه، همین گریه ها، همین نشستنهایی با این جلسه. یعنی طرف از کوچیکیش تو جلسات گریه اهل بیت بوده، تو نوجوانیش و جوانیش بوده، لغزش پیدا کرده تو محیط‌های مختلف، این شبکه‌ها، دوستا، تو دانشگاه یه استاد دیدین، تو دبیرستان یه معلم دبیر منحرف چجش کرده، دو مرتبه شده محرم، شده عاشورا تا عاشوا، دیده دلش طاقت نمیاره، یه روزه باید شرکت کنه، شده شبای قدر، روزه نگرفته. برای من میگفت ببین، من این روزای گذشته رو هیچ کدومشو نگرفتم. دیدم آخه نمیشه شب قدر علی ابن ابی طالب ما روزه نگیریم. روزه گرفتم اومدم شب قدر، قرآن بکه یا الله، ده شب بقیهش هم گرفتم. این محبت اهل بیت حلقه ایست، این اکسیریست که نمیگذارد تو دام شیطان بیفته. مثالشو برای دوستانم زدم، توی دهه محرم با ما میومدن، دهه محرم سفر، از بچه های همین شهر ما رفته بود ترکیه. یه جوان خیلی خوش تیپ، خوش استیلیه، رفته بود ترکیه مدت اونجا. یه گروه از این گروه های منحرف فکری که کار این گروه هم میبرن میارن، اینو دیده بودنش، گفته بودن جذب فرقه خودمون کنه. تو یکی از دهه اول محرم توی جلسه من اینو معرفیش کردم. امروز با هم دیگه بریم بیرون یه دوری بزنیم، فردا بریم یه دوری بزنیم، اون کنسرت بریم، این بار بریم. ای بالاخره برده بودنش تو این جلساتی که جوان تو سن و سال تمایل داره به رفتن. و خوب دیگه مغز اینو شستشو داده بودم، اون دمدمای آخر گفته حیف تو نیست به این خوش تیپی، مسلمون چیه، نماز بخون، روزه بگیر، به نامرم نگاه نکن، ول کن. خب خب ول کنم چیکار کنم؟ بیا تو مسلک ما ببین چه باله. خب این کمی فکر کردم، بهشون گفته ببین ما شله امام حسین رو خوردم، مشهدی شله خورده، من تو دستگاه امام حسین بزرگ شدم، حسین رو رها کنم بیام جای شما؟ دو روز خوش، بعد عذاب ابد. هیچ آدم عاقلی هم چی کاری؟ این حلقه، ببین اینو میدونی کی نجات داد؟ محبت حسین ابن علی. رضا پدرها، مادرها، دست بچه هاتون بگین تو این جلسات بیارین بازی کنن. هم بچه خوبی که الان داره اینجاست، دو تایش بچه های دیگه بازی کنن، هیچ ایرادی نداره، مخصوصا تو جلساتی که منم بدو هم بذار بیاد، اصلا نگران نباش. همین اومدنه، همین رفتنه، همین که توی بغل مادرش این بچه هست، مادره داره برای امام حسین گریه میکنه، همینی که بابا دستشو گرفته آوردهش، یه مشتم اسباب بازی بچه جلوشه داره، اسباب بازی دستشه، بابا هم داره برای حسین گریه میکنه، این تربیته، تربیت. بذارید بیان بچه ها، بذارید آمیخته با این جلسات بشن، بذارید گریه ما رو ببینن، بذارید سینه زنی رو ببینن. رفتید حرم حضرت رضا، واسطی در مقابل ذریح دارید گریه میکنی، بچه هم بذار باشه کناره، ببرش تو صحن جامعه رضوی، چند هزار نمازخون رو ببینه، میاد بیرون دوتا روزخار رو میبینه، نگه همه جامعه بیدین شدن، بذار ببینه چند هزار نمازخونن. یه روز صبح خودت هم حال کردی نماز صبح، برو حرم نماز صبح، بعد میبینی یه جای حرم دیگه جا برای واستادن نیست، از قبلا جا گرفتن. بذار صبح ببینه چه آدمهایی نماز صبحشون اومدن با جماعت بخونن، بچه آمیخته بشه.
قلب این بچه رو گره بزنید به وجود نازنین قطب دایره امکان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرج و شریف.
اللهم صل علی محمد.
میدونید چرا؟ چون رابطه دو طرفه است، یه طرفه نیست. تو وقتی میگی یا حسین، وقتی سلام میدی بر حسین السلام علیک یا ابا عبدالله، این رابطه دو طرفه است. من فقط سلام ندادم یه طرفه، یه طرفه دیگه دست منو گرفته. وقتی میگی یا ابا صالح المهدی، رابطه دو طرفه است، یه طرفه نیست. و اتفاقا کشش از اون طرف بیشتره. میگم بعضی وقتا مدا اگر مرا رها کنی تو را رها نمی کنم، این غلطه. اگر مرا رها کنی اهل بیت رهامون کنم؟ ما رو رها کنم؟ نه. آره من ده ها با لغزش کردم، دو مرتبه دعوتم کرده، باته پاشو بیا، محرم فاطمیه است، پاشو بیا، 48 پاشو بیا، شبای قدره، پاشو بیا، توبه کن، من قبولت میکنم. ببین اهل، چون این خیلی موضوع مهمی است و دستگاه امام حسین علیه السلام رو میگن آقای طبیب شما مثل مسیحا کار نمی‌کنید، طرف بره گناه کنه بیاد گریه کنه همه گناهاش آمرزیده است. نه، حسین ابن علی طبیب است، نسخه میده یه دکتر، چگونگی زندگی کردن هم به یاد میده. برو زندگی تو بکن. دو مرتبه رفتی برف نکردی، نسخه رو عمل نکردی، مریض شدی، برگشتی، طبیب نمیگه، دکتر نمیگه برو دیگه تو مطب منم نیا، بیا. دو مرتبه هم بهت نسخه میده، دو مرتبه هم کمکت میکنه، دو مرتبه هم سالمت میکنه، باز مریض شدی برگشتی، دو مرتبه هم دست رو سرت میکشه، طبیبه. لذا چرا چهارمین عامل خوشبختی ما اهل بیتند؟ چون اهل بیت کشتی نجاتند، چون اهل بیت صراط مستقیمند. مسیر اینجاست، اینجا هم اتمام. و رحمت الواصله و الآیت المخزونه و الامانت المحفوظه. اجازه بدید من میام جلو چون زمانمون داره میگذره، اون بند مهمی رو که باید امشب بهش بپردازیم. و الباب المبتلا به الناس من اتاکم نجا. ترجمه کنید، من اتاکم نجا، نجات پیدا کرد. پس راه نجات رو آوردن به اهل بیت است. و من لم یعتکم حلکه، کسی از شما روی برگردون هلاک خواهد شد. الالله تدعون، شما ما رو به سمت خدا دعوت میکنید. و علیه تدلون، راه نمای ما به سمت خدایید. حضرت معصومی ما رو به سمت خودشون دعوت نکردن، به سمت پروردگار عالی اعلی دعوت کردن. همه ی دستوراتشون هم برای زیبا زندگی کردن ماست. حالا من یه شب گذاشتم گفتم بهتون که شما تو زندگی به کی میگید خوش به حالت؟ تو زندگی به کیا میگی خوش به حالت؟ من این خوش به حالا رو براتون انتخاب کردم، گذاشتم یه شبی بهتون میگم. اهل بیت به کی میگن خوش به حالش، خوشا به حالش؟ بعد اونجا این خوشا به حالا رو از زبان اهل بیت بشنویم، ببینیم مسیر زندگی چیه. خب بریم جلوتر. و هلک من آدا کن و خواب من جهد کن و علیه تدلون و بهی تؤمنون و لهو تسلمون و به امرهی تعملون و الى سبیلهی ترشدون و به قولهی تحکمون. اینجا رو ترجمه کنید. سعد من والا کن. سعد یعنی چی؟ خوشبخت است کسی که ولایت شما رو پذیرفته. تمام سخن من این کلمه همینجاست، تو جامعه کبیره است. هم بری سراغ زیارت آل یاسین که گذاشتم، شب تولد امام حسن علیه السلام خدمتتون تقدیم کنم. سعادت تو مسیری است که ولایت اهل بیت. قبول کردیم دنبال اهل بیت. ببین قبول کردیم ها، نه اینکه برم سراغشون، یعنی تو جلساتون شرکت کنم اما به حرفشون نه، تو مسیر رفتم. اینجا باز هم من باید استثناء بزنم ولی یواش میگم. حتی تو جلسه روزه اومده نماز نمیخونه، دکش نکن، ردش نکن، بذار چیکار کنه؟ بذار بیاد. بعد جلسه روزه میره کافه قیلوم، بذار بیاد. ایشالله قیلومش هم درست میکن. از اینجا بیرونش نکن یا از اینجا بیرون رفت دیگه معلوم نیست چه بلایی سرش بیاد. اینجا باشه راه نجات رو پیدا بکن. باش. لذا برخی ها که به هیئت ها ایراد میگیرن و به برخی از عزاداری ها و یا به برخی از موضوعات درست داره، برخی از کلمات مده های سری از مده ها اصلا معقول و منطقی، اون که کفریات بذارید کنار، حرفای عجیب غریب اونا رو بذارید کنار، ولی اصل این جلسات، همین الان من به جناب آقای کاوه گفتم، داشتن میگفتن که ما شبهای قدری اینجا داشتیم که 20,000 جمعیت بوده، از اینجا بوده تا نزدیک میدون که فرش انداختن 400 تا فرش، شبهای قدری که اینجا بوده. من بهشون گفتم، همین الان به جناب آقای کاوه گفتم، گفتم الان هم که میبینید هنوز حلقه مردم دور اهل بیت به برکت همین جلسه. یه لحظه شما فکر کنید، یه لحظه فکر کنید که هیئت‌های این شهر ما و جلسات مذهبی برای مناسبت‌ها پرچم نزنند، چه خبری از اهل بیت تو شهره؟ نزنند. یعنی این وفات حضرت خدیجه رو هیچ کدوم هیئت‌ها نمی‌زدند؟ شما تو شهر چه میدیدید از جلوه اهل بیت؟ چی؟ جوان ما میخواد الان، بچه من الان میخواد بره یه جایی پای صحبت بشینه، کجا بره؟ برخی از مسجدای ما السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، خدا آجاقا از مردم زودتر رفته نیست. برخی از مسجدام انقدر هیئت و منا چنبر انداختن تو مسجد که اجازه فعالیت به روحانی و به جوانا رو نمیدن، موروثیش کردن برای خودش. این جلسات نگه داشته. سعد من والا کن، سعادت من کسی است که سرپرستی شما رو قبول کرده، و حلک من آدا کن، بدبخت اون کسی است که مدل زندگیشو، نه مدل زندگی که شما اهل بیت میگید، مدل زندگی ژورنال ها میگن، شبکه‌های ماهواره میگن، مدل زندگی که تو کانال ها و گروه ها میگن، مدل زندگی رو از دیگران میگیرن، این بدبخته. مدل زندگی رو از اینا نگیر. حرفای اینا رو هم گوش کردی، تطبیق بده با نهج البلاغه، با صحیفه سجادیه، با رساله حقوق امام سجاد که به شدت تو زندگی های ما مظلوم واقع شده و خیلی از بچه شیعه هنوز رساله حقوق امام سجاد رو تو دستشون هم نگرفتم میرن چیه. زندگی رو بسپار دست این قسمت، یعنی بسپار اینجا. و خواب من جهده کن، هر کس که منکر وجود شما شد ناامید و گمراه خواهد شد. و زل من فارغ کن، زل یعنی چی؟ گمراه می شود کسی که از شما جدا شود. و فاز من تمسک بکن، فازه یعنی چی؟ پیروز است، رستگار است کسی که به شما متمسک شود. خب و بقیه این کلمات نورانی و قشنگ زیارت جامعه کبیره. چهارمین آیتمی رو که ما امشب با هم دیگه صحبت کردیم که حیف این بحث رو ما به همین مختصر تمامش کنیم، فردا میخوایم بریم سراغ حب اهل بیت که چقدر کمک میکنه تو این مسیر خوشبختی به ما، اطاعت از اهل بیت است. اطاعت از اهل بیت و اینکه ما مسیر زندگی رو در مقابل این جریان قرار بدیم، مساوی این جریان قرار بدیم، یک اتفاق کاملا عقلانی است. چرا؟ چون مسیر، مسیر خلقت است. من مسیر خلقت رو یه بار با هم دیگه مرور کنیم خدمتتون بگم. شما یه صلوات عنایت بفرمایید. این صلوات، من یه روایت از حضرت رضا میگم، بعدش که شنیدیم صلوات بپرسید. الان گوش کنید، مثال بزنم. فرض کنید که لباستون یه لکه‌ای افتاده، این لباس من رنگش روشنه، مثال راحت تر، یه لکه‌ای رو لباس منه، هر چی میشونمش پاک نمیشه. یه نفر میگه من یه ماده شوینده دارم، بزنی پاک میشه، هیچی اثر ازش نمونه. میگم خدا پدر تو بیاموز، بده بیاد. حضرت رضا علیه السلام فرمودن اگر تو نامه عملتون گناس و پاک کننده ای ندارید، بسیار بر محمد و آل محمد صلوات بفرستید. کفاره گناهانه این ذکر فوق‌العاده زیبای صلوات. بازم به خاطر که لذتش رو ببرید میخوام بگم، این ذکر، اگر ازتون پرسیدن که یکی از کارهایی که خود خدا انجام داده به ما گفته انجام بدید چیه، اینو میگید ان الله، به درستی که خدا، و ملائکتو، و تمام ملائک، بقیهشو بگید، یسلون علی النبی، یا ایها الذین آمنو، یعنی ای کسانی که ایمان آوردید، صلوا علیه و سلموا تسلیما. البته یعنی هم درود بفرستید هم چی باشید؟ تسلیم باشید. حدیثی از پیامبر شنیدید سمعا و البته سندش و اینام که دیگه خودتون میدونید درود بده. بریم تو بحث خلقت. خداوند عالی اعلی با دست قدرت خودش انسان رو خلق کرده. این انسانی که رو کره زمین خلق شد میخواد با خدا ارتباط داشته باشه، نیاز به یک واسطه دارد، یه رابط، یه پیام آور. کسانی که پیام رو به ما رسوندن میشن پیام آوران، رسولند و نبی، پیغمبران الهی هن. اینا پیام آوران الهی هن. اینا پیام رو رسوندن. همه پیامبران از کی؟ از حضرت آدم تا خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. دست منو نگاه کنید، اگر ما پیام آوران الهی رو بذاریم کنار چجوری با خدا ارتباط داشته باشیم؟ بگید میخوام خدا یا حرفتو به ما بزن، ما میخوام ببینیم تو چیکارمون داری، من چجوری زندگی کنم. پیامبران هم قبول ندارم، چیکار کنم الان؟ من یه خودم بشینم به این وحی بشه، بعد یه اتفاق بدی میفته، به هر کدومون یه چیز جدیدی وحی میشه، چون بر اساس دلمونه دیگه. این خوشش میاد مثلا فرانکار انجام بده، یه وحی جدید به این میشه، این یه وحی، این وحی، یه وحی، یه وحی عجیبی. مثل اون عارف اهل سنت، عارف بزرگ اهل سنت هم هست، تو مکاشفاتش با خدا، یعنی غرق در خدا شده بود، دیگه رفتم تو مکاشفات در عرش قرار گرفتم، دیدم کنار خدا ابوبکر و عمر جزدی تو عرش هم قرار گرفت. خب این مکاشفه است دیگه، خب این تفکین دیگه. شما اگر که خدا رو بذاری کنار، خودت میخوای مستقیم با خدا ارتباط برقرار کنی، نمیشه که. پس پیامبران لزوم عقلی است. این پروردگار عالی اعلی به خاطر این کلامش رو کره زمین جاوید بماند، قرآن هم فرستاده. خدا چقدر قشنگ میشد، چقدر عالی میشد، کتبی به ما میگفتی ما تو زندگی چیکار کنیم؟ بسم الله قرآن. ای چه جاستم میگه، نمیشه از هیچ جور رای در رفتن نداره. خب طبیعی است که ما باید پیامبر رو قبول کنیم. سه حلقه پیامبران تمام شد، انسان‌ها به حال خودتون رهایید. نه، تو همون مسیر توحید پیامبر ما نیاز به ولایت داریم، ولایت اهل بیت، دقیقاً تو همون مسیره، فرقی نمی‌کنه. لذا اگر اطاعت‌ها رو خدا چسبون کنار هم دیگه، تو قرآن یه جا میگه اطیع الله و اطیع الرسول، دو تا اطیعو میذاره، مال دو مدل اطاعت. یه جا پشت سر هم دیگه میگه اطیع الله و رسوله، رسولش رو میچسبونه تو اطاعت خودش. یعنی اینا تو سیر هم دیگه، تو بگو خدا یا من دوستت دارم، پیغمبر تو دوست ندارم، دروغه. خدا یا من تو رو دوست دارم، پیغمبر تو دوست دارم، کسی رو که به عنوان جانشین پیغمبر تو قبول کردی دوستت ندارم، بازم چیه؟ بازم دروغ. خیلی طبیعی است، کاملا عاقلانه است.
نکته ای که الان ما رو کره زمین میبینیم این است که سوال میکنن دوستان جوان، یعنی واقعا این همه آدم در گمراهی هم کاری نداره؟ نگاه کن دیگه، این که دیگه کار پیچیده نیست. دستورات الهی اومده. باز هم جوانای عزیز دقت کنید، دستورات الهی، سیر دست منو نگاه کنید. خداوند خلق کرد، پیامبران الهی آمدن از جناب آدم. حالا من پیامبران اولوالعزم رو میشمارم، بگید اولین پیامبر اولوالعزم کی بود؟ نوح پیامبر، بعدش ابراهیم خلیل، بعدش حضرت موسی کریم الله، بعد عیسی ابن مریم، بعد وجود نازنین خاتمه. ببین سلسله پیامبران وقتی آمد، مردم باید همین سلسله رو قبول میکردن. یعنی زمان نوحی، نوح از دنیا رفت، پیامبر بعدی اومد، باید در مقابل پیامبر بعدی چی باشی؟ متواضع. تمام، تسلیم. چون تسلیم خدایی، تسلیم پیامبر زمانت هم باش. جناب ابراهیم از دنیا رفت، الان زمان موسی رسیده، تسلیم موسی باش. زمان عیسی ابن مریم رسید، تسلیم عیسی باش. جناب عیسی از دنیا رفتن، 600 سال بعد پیامبر خاتم اومده، مسیحی ها، یهودی ها، الان باید تسلیم کی باشید؟ پیامبر خاتم باشید. تمام شد. و اگر تسلیم نشدند به خاطر اینکه خودخواه بودن، مغرور بودن. تو یکی از جلسات یه صحبتی میکردن، صحبتم تمام شد، یه جوانی اومد گفتش که چه اشکالی داره ما مسیحی بشیم؟ گفتم بیا با هم قدم بزنیم. کلاس اول، کلاس دوم، کلاس سوم، کلاس چهارم، رسیدی به الان دانشگاه، تمایل داری برات گردونی کلاس دوم ابتدایی بشینی؟ حال میکنی بشینی؟ مسخره است.
چرا؟ چون دوم فریده چیکار کردی؟ گذروندی. زمان عیسی گذشت، پیامبر زمان خودت را درک کن. کسی به عقب که بر نمیگرده. تو دستورات دین اسلام رو به زیبایی انجام بده. خب بعد از این اتفاق هم باید بیای سراغ وجود نازنین امیرالمومنین. لذا سیر اگر درست مردم رو کره زمین درست بندگی کرده بودن، ما الان نه یهودی داشتیم نه مسیحی. ما الان هیچی دیگه، مردم دقیقا می شدن پیروی پیغمبر. اگر که اون جریان سقیفه درست نمی شد، مردم تو ولایت امیرالمومنین قرار گرفته بودن. خودخواهی ها، لجبازی ها، دنیا گرایی ها، اسیر هوای نفس شدن ها، مردم رو از سرچشمه یعنی ولایت اهل بیت چیکار کرد؟ نگران نباشید. اصلا نگران. چرا نگران نباشید؟ چون جریان ظهور حضرت حجت همه رو برمیگردونه سر جاش. جریان ظهور حضرت حجت سیر جریان بشر رو که به انحراف رفته برمیگردونه تو سرچشمه مقصود. لذا منتظر باشیم که از کنار کعبه بشنویم الا یا اهل العالم انا بقیت الله. این ندا رو که شنیدی خودتون رو آماده کنید که چتر اسلام کل کره زمین را فرا بگیرد. دعای هر شبمون انجام بدیم و بریم توسلی پیدا کنیم در خونه اهل بیت. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدیم فرج امام زمانمون رو برسان. اللهم عجل ولیک الفرج.